أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الغاصب محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. آية شریفه 251 و 252 رو برای شما تلاوت کردم. دو تا آیه آخر جزء دوم قرآن کریم است و خدای رو سپاس میگوییم که در طی این چند روز در این مجلس عزای اهل بیت علیهم السلام توانستیم این چند آیه رو با هم بخوانیم و با هم مرور کنیم و یه معنای مختصری هم ذیل آیات خدمت شما عرض کنیم. می‌فرماید فحزموها، فافای تفریح، یعنی بعد اینکه این تعداد اندک گفتیم یه عده‌ای داستان نبرد با جالوت که پیش آمد تو بنی اسرائیل که خداشون پیشنهاد داده بودن، یه عده‌ای از اول گفتن که تولا پشت کردند و رفتند و توجهی به دستور جهاد نکردند. اونایی که با تالوت حرکت کردن، تالوت گفت میرسیم به یه رودخانه، به این رودخانه که رسیدیم کسی حق خوردن آب ندارد، فمن شرب فلیس منی، هر که آب بنوشد از من نیست، هر که ننوشد آب او از من است، الا من اقترف غرفت بیده، اگه یه مشت دهانش رو با یک مشت آب تر کن. به رودخانم که رسیدن، تازه اینایی که آمده بودن برای جنگ غالبشون آب خورد، باقی موندن اندکی که نخوردن یا غرفت بیده. رودخانه رو تالوت دستور داد رد کنید. رودخانه رو که رد کردن، اونایی که آب خورده بودن همین طرف وایسادن، دیگه نیومدن. اونایی که نخورده بودن یا یه مشت خورده بودن رفتن اونور رودخانه، مقابل شدن با جالوت و سپاهیان جالوت. تازه اونجا که مقابل شده بودن، هم اونایی هم که یه مشت آب خورده بودن اونا هم پا پس کشیدن، گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنودهی. باقی ماندن تای کار اونایی که آب نخورده بودند هیچی، و گفتیم طبق روایات عدد اونا عدد اصحاب بدر است، 313 نفر بودند در مقابل هزاران نفر لشکر جالوت. اینا نگفتن ما نمیتوانیم، اینا گفتن که قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که به قبر و قیامت و مرگ و جهان دیگر اعتقاد داشتن، گفتن کم من فعت غلیلت غلبت فعتا کثیرتا باذن الله. چه بسا گروه اندکی که اگر خدا بخواهد بر جماعت بسیاری پیروز شوند. پا در میدان گذاشتند و دعا کردند ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این دعا رو کردند، از خدا طلب صبر و استقامت و نصرت و یاری خواستند و وارد میدان شدند. همین جماعت کم قرآن میگه فحزموهم، همین جماعت کم جالوت و سپاه جالوت رو فراری دادند و پیروز شد. وقتی که خدا بخواهد و وقتی که مؤمنین اراده کنند، صبر کنند، ثبات قدم داشته باشند، میگه فحزموها، فراریشون دادن و مؤمنین بنی اسرائیل پیروز شدند به اذن الله، به اراده قاهره الهی علی کل شهر. تا اراده خدا تعلق نگیرد هیچ اتفاقی نمی افته. به اراده الهی مؤمنین بر جالوتیان پیروز شده. خب این وسط یه جوانیست چوپان به نام داوود. این چوپان که داوود نام دارد میگه و قتل داوود جالوته. کی فرمانده سپاه دشمن را از پای در آورد؟ داوود. این جوان چوپان بود، تو بیابان بود، گوسفند چران بود. این چه داشت؟ این تخصصی داشت در پرداخت، در انداختن سنگ با چی؟ با این چی بهش میگن؟ بله؟ با این بله، سنگ رو پرتاب میکرد با فلاخون، با این فلاخونها سنگ میانداخت. نیرومند و جوانم بود. این سنگی را در فلاخون گذاشت و به قدرت تمام سنگ را در فلاخون چرخان یا رها کرد به طرف جالوت و سنگ به سر جالوت خورد و جالوت مرد و جالوت مرد به همین آسونی، با یه سنگی که در فلاخون گذاشته بود. خیلی خوب، جالوت که مرد فرمانده سپاه کافرین بود، فرمانده که افتاد سپاه چه شد؟ متلاشی شد، فرار کردن بقیه، ولذا کار تمام شد. حالا این جوانی که چنین چه از خودش نشون داده است، چنین هنرنمایی در میدان جنگ از خودش نشان داد، خدا می فرماید و آتاه الله الملک، خدا پادشاهی داد به همین جوان. طالوت پادشاهشون بود. طالوت دید این جوان جوان نیرومندیست، تواناست، جوان را به دامادی خودش اختیار کرد، دخترش را داد به داوود. بعد اینم که طالوت از دنیا رفت، داماد به عنوان پادشاه بنی اسرائیل نشست جای پدرزنش. خدا میگه آتاه الله الملک، خدا بهش داد ملک و پادشاهی و فرمان روایی را. ولی حکمت، فقط پادشاهی نبود، حکمت هم بهش داد. حکمت اینجا یعنی مقامات معنوی، یعنی داوود هم پادشاه شد هم پیامبر. داوود جزء او کسانی است که جمع کرده است بین پادشاهی و بین نبوت. خدا حکمت را و نبوت را و مقامات معنوی را هم به او داد. پس ببینید، یه میدان جنگ آمده، فرمانده سپاه دشمن را از پای در آورده است. به خاطر این کارش هم همسر پیدا کرده است، همسر دختر پادشاه بنی اسرائیل به او شوهر کرده است، هم بعد پدر زنش میشد پادشاه بنی اسرائیل. خدا نبوت را هم بهش میدهد. پس از پادشاهان ستمگر نیست. و علمه مما یشاء، و خدا به او یاد داد از آن چه که میخواست. ما زبور داوود رو داریم تو عهد عتیق، کتاب مزامیر داوود ذکر شده، 150 تا دعاست از داوود پیامبر نقل شده، الان هم تو عهد عتیق هست. قالب این دعاها دعاهایی است که داوود میکند راز و نیاز با خدا، که شما شنیده اید وقتی داوود دعا میخوانده است و با خدای خودش راز و نیاز میکرده است، تمام موجودات دشت و دمن با او چه میکردن؟ همراهی میکردن. خب یکی رتبه معنویش به اینجا رسید. جهت اطلاع دونم بد نیست براتون بگم که بدانید این 150 تا مزمور کتاب زبور داوود قالبش در فراق و مده صاحب العصر و زمان بقیت الله العظم. یعنی داوود در فراق امام زمان ندبه می کند و خدایی را می خواند و عشق می ریزد. شما میگید داوود پادشاه بنی اسرائیل، 3000 سال بعد او تازه پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می آید، و بعد 3000 سال که تازه پیامبر خاتم محمد مصطفی میاد، داوود چجوری در فراق امام زمان بقیت الله ندبه می کند؟ میگیم ها، و علمه هم ما یشا، وقتی خدا به داوود یاد داد، داوود یه پیامبر خاتمی داریم در آخر الزمان میاد، از نسل او فرزندی خواهد آمد به نام خود او، و اون فرزند دنیا رو پر از چه میکند؟ عدل و داد میکند. داوود دیگه در فراغ او و به شوق و اشتیاق او دعا میکرد و نطبه میکرد و خدا رو میخواد. خب اگه یه وقت کسی خواست عهد عتیق کتاب مزامیر داوود نگاه کند، در واقع مزامیر رو گفتن مهدینامه است، کتابی است که داوود در فراغ امام زمان با خدا سخن گفته است. دیگه خدا بهش چه یاد داد؟ خدا بهش گفت داوود تو خیلی خوبی، همه چیز خوب است، فقط این که تو ارتزاقت از بیت المال است، روزی در از بیت المال برمیداری، این کار خوبی نیست. داوود گفت چیکار کنم؟ علمه مما یشاء، خدا صنعت چرا زربافی را به او تعلیم داد. و داوود و علنا له الحديد، آهن تو دستای داوود نرم شد و او زره درست میکرد و به عمل دست خودش نان میخورد. زره درست میکرد، زره ها رو میفروخت و روزی او از کار کرد دست خودش بود. خب پس خدا به او تعلیم داد، هم امور معنوی بفرمایید، ای که در دنیا چه اتفاقاتی خواهد افتاد و پیامبر خاتمی خواهد بود و فرزند او امام زمان است، اینا رو بهش یاد داد، هم دنیاش رو بهش یاد داد. علمناه صنعت لبوس، ما به او آموختیم. چرا آموختیم؟ صنعت حرفه درست کردن، لباس زره درست کردن را. و علمنا له الحديد، و آهن تو دستاش نرم شد. پس دیگه از این به بعد با کد یمینش نان میخورد، با اینی که درست میکرد اینا را، زره ها را، و در بازار میفروخت. خب اینا آن چیزی بود که خدا به داوود آموزش داد. پس تا حالا داوود هم پیغمبر خداست، هم پادشاه بنی اسرائیل. یعنی رسیدیم به یه جایی که دو تا شاخه نبوت و ملک و پادشاهی که در بنی اسرائیل دو تا شاخه جدا بود، تو داوود که رسید جمع شد. یعنی داوود شد هم پادشاه بنی اسرائیل، هم پیامبر خدا. خب و داوود چه جور آدمی بود؟ شما عهد عتیق را اگر نگاه کنید، از داوود یه چهره ظالم ستمگر تو عهد عتیق تصویر شد، ظالمی ستمگر و عیاش، زنباره، تا جایی که بله او آیه شریفه که دارد که داوود در محراب بود و بعد یه مرتبه بله حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، زیل این میگن یه پرنده ای آمد جلوی تابوت. و همین داستان تو روایات اهل سنت هم هست، و از تو روایات اهل سنت تو روایات امام آمده است. متاسفانه پرنده ای آمد جلوی داوود و داوود پرنده رو نگاه کرد و دید عجب پرنده ایست، خیلی زیباست، یه بالش شبیه چیست و منقارش شبیه چیست. رفت دنبال پرنده، پرنده پرید رفت روی بام، بام قصر. داوود هم رفت رو بام قصر. رو بام قصر که داوود رسید خواست پرنده رو بگیرد، چشمش افتاد به خانه همسایه. خانه همسایه خانه خانه ارمیا بود از فرماندهان سپاهش. وقتی به خانه او نظر کرد زن او داشت تو حیات شستشو میکرد خودش را. نگاه کرد، چشمش افتاد به زن او، دید عجب زنی، چه قضایایی. همونجا عاشق ای زن فرمانده جنگی سپاهش شد. بعد او جنگی را آغاز کرد، ای را عنوان فرمانده فرستاد جلو و بعد گفت بفرستیدش خط مقدم به دیگران، به فرمانده کلش، ای را بفرستیدی سردار را خط مقدم، تا تو خط مقدم چه بشه؟ کشته بشه. حالا تو عهد عتیق که یک داستان افتضاحی است، تو عهد عتیق میگه وقتی که فرمانده سپاه در میدان جنگ بود پیام داد به زنش که بیا تو کاخ، و زن فرمانده آمد در کاخ و وقع ما وقع، و بعد زن فرمانده وقتی که رفت تو منزل خودش برای داوود پیام داد که من باردار شده و شوهرش تو میدان جنگه برای داوود. اینا عهد عتیق است، مزخرفاتی است که در عهد عتیق ذکر شد. بعد داوود دید چه کند، دستور داد که این فرمانده برگرده. فرمانده برگشت، تو قصر آمد. در قصر که آمد از او استقبال کرد داوود و مشروب فراوانی به او داد و او را مستش کرد و گفت شب به خانه برو. به اعتبار این که شب فرمانده به خانهش برد و در حال مستی با زنش هم بستر بشد و بعد داوود بگه این بچه مال چیه؟ مال خودت است دیگه، خودت هم بستر شدی با زنت، این فرزند توست. ولیکن فرمانده جنگی چون مرد جنگ بود در حالی که مست بود اون شب به خانه نرفت، چکمه هاشم در نیاورد، همونجا تو یکی از اتاقای قصر خوابید و فردا صبح دوباره عازم میدان شد بدون این که به خانه خودش بره. اینا عهد عتیق. جالب است که بعد دیگه وقت میگه داوود دستور داد حالا که نرفت خانه و با زنش هم بستر نشد بفرستیدش جلو کشته بشه. فرستادنش خط مقدم، تو خط مقدم کشتش بود، جنازه را آوردن. بعد از اونم بعد داوود زنش را رسما تزویج کرد، لکن عقدو که خوندن یه موقع آقازاده به دنیا آمدن، کاکورزری که زود به دنیا آمد، یعنی 9 ماه رو در عرض بله 1 ماه طی کرد. این کاکورزری تو عهد عتیق کیه؟ سلیمان پیامبر است، فرزند داوود. میفهمید چی گفتم برات یا نفهمیدی؟ داوود پیامبر آلوده میشد به چی؟ به عمل ناشایست و از این عمل ناشایست صاحب فرزند میشد و این فرزند سلیمان است. پس بنابراین سلیمان میشد چیزاده زنازاده. اینا عهد عتیقه، گزارش عهد عتیق این است. همین گزارش عهد عتیق تو روایات اهل سنت هم آمده است، چون سنیان بیشتر روایات تفسیریشون اسرائیلیات است، یعنی چیزاییست که از قوم یهود و داستانهای بنی اسرائیل میگیرن، این عیناً تو روایات ما آمده است. جالب این است که آقای میلوهی تو روایات ما هم آمده است، تو تفسیر قومی با سند صحیح همین روایت آمده است. اما جان عالم به فدای عالم آل محمد، علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الصلاة. امام رضا تو روایتی که جناب شیخ صدوق نقل میکنه در عیون و اخبار رضا باب 14 جلد اول حدیث اول است، مجلسی دارن با مأمون، مأمون عباسی سوالاتی را از حضرت در مورد عصمت انبیا نقل میکند. خب در این مجلس که مأمون با امام رضا داره، یکی از سوالات مأمون اینه، میگه آقا شما میگی پیامبران گناه نمی کنن، پس این قصه داوود چی چیه؟ اینجا که داوود آلوده به گناه شده است. امام رضا میفرماین شما چی میگید در مورد داوود؟ مرحوم شروع میکند همین داستانی رو که برات گفتم ای رو به نقل کردم. امام رضا تا میشنون که نسبت زنا به داوود داده میشود، میزنن رو پیشانیشون. فضرب رضا به یدهی علا جبهتهی، امام رضا زدن رو پیشانی و فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. لقد نسبت نبیا من انبیاء الله الى التهاون بصلاته، یکی از پیامبران خدا رو دارید بهش نسبت میدید، نسبت به نمازش چه کرده؟ سستی کرده، بی‌توجهی کرده، وسط نماز نماز رو ول کرده، رفته دنبال کبوتره، دنبال پرنده. تا رفت دنبال پرنده بعد از او عمل زشتی را انجام داده است، بعد از او مرتکب قتل سردار خودش شده است. مگه میشه پیغمبر خدا این کار رو بکنه؟ بعد سوال میکنه مأمون، پس آقا خطیئه اشتباه داوود چه بود؟ فرمودن وای حکم، وای بر تو، این قضایا در مورد داوود درست نیست، اینا همه افسانه بافیست. داوود فکر کرد که اعلم بندگان خداست، چون خدا یه چیزایی بهش یاد داده بود، تو ذهنش این بود که دیگه داناتر از او کسی نیست. اون وقت وقتی نماز میخون تو محراب عبادتش، دوتا فرشته آمدن و این دوتا فرشته یه داستانی رو نقل کردن، گفتن یکیشون گفت ما دوتا برادری، ما دوتا برادر، یکیمون 99 تا چه دارن؟ گوسفند دارن، من یه دونه دارم، اون 99 تا داره. اینی که چی؟ من یه دونه گوسفند دارم، او داداشیم که 99 تا داره میگه این یکی هم بده من، تو برو دنبال کاره، یه دونه هم بده من. خیلی خوب، اینا تو قرآن داره. خصمان بقا بعضنا علی بعض، فحکم بیننا بالخط بالحق. تا اونجایی که داوود در جواب اینا قرآن میگه گفت لقد ظلمک به سؤال نعجتک الى نعاجهی. داوود گفت برادرت بی خود میگه، ظلم به تو دارد میکند که میخواد چی؟ این یه دونه رم بندازد رو 99 تای خودشا، به تو میگه اخلی بریم به سلامت، شما دیگه نمیخواد زحمت بکشید، برو تو، برادرت دارد به تو ظلم میکند. داوود حکم کرد. امام رضا میگه داوود که حکم کرد، اشکال این حکم بود که داوود حرف مدعی را شنید. خیلی خوب، بر مدعی بیانه ازش نخواست. تو برای حرفت چه دلیلی داری؟ شاهدت چیست؟ دو تا شاهد بیار، مطلبت باید اثبات بشه. خب حرف مدعا علی منکرم گوش نکرده حب کرد. وقتی کسی میخواد داوری کنه باید دو طرف بشینن، دو طرف حرفاشونو بزنن. این حرف یکیه که شنید داوود تعجیل در حکم کرد. امام رضا میفرماین وقتی که داوود اینجور حکم کرد، خیلی خوب، و اینا دو تا فرشته بودن، رفتن داوود خودش وقتی فکر کرد دید چه کرده؟ اشتباه کرد. این نباید اینجوری حکم کرد. بنابراین فهمید که از او داناترم هست. خیلی خوب، بعد می فرمایند، پس مأمون می پرسید، پس آقا قصه این بله بفرمایید که داستان این خانم کی؟ اوریا، سردار داوود، این قصه چی چیه؟ اینایی که میگن فرمودن هیچ کدام اینا صحت نداره. اوریا سردارش بود، همسر زیبایی هم داشت. اوریا در میدان جنگ کشته شد، همسرش عده وفات نگه داشت. بعد پایان عده وفات، داوود همسر اوریا رو به قصر خواند و او رو تزویج کرد. بعد عده وفات، بنی اسرائیل رسمشون بود نه حکم شرعی، رسمشون بود که زنها بعد مرگ شوهرانشون دیگه چی؟ شوهر نمی کردن. و زن اوریا این رسم شوهر نکردن را نادیده گرفت و ادلا نه زنایی بود، نه نگاه به نامحرمی بود، نه قتلی بود، هیچی. اوریای سردار داوود تو میدان جنگ کشته شد. پایان عده وفات، داوود همسرش رو تزویج شرعی کرد، زن گرفت. بنابراین تمام این افسانه هایی که بافتند همش چیست؟ همش دروغ است. خب این فرمایش امام رضا تطهیر پیامبر خدا داوود که میگن اینا افسانه است به هم گفتید همش دروغ. خب اگه امام رضا نبود، اگر عالم آل محمد نبوده، چه پیرایه ها و چه افسانه ها که بافته شده بود و به اسم دین و مذهب به مردم داده بودن. توجه میکنیم؟ اما امام رضا تطهیر میکنن داوود رو، میگن اینا دروغه، اینا خرافه است، یا به وافیست، داوود پیامبر خداست. خب اینم داستان داوود و تطهیر داوود از آن چه که عهد عتیق و از آن چه که اسرائیلیاتی که در روایات تفسیری خود ما وارد شده است. امام رضا علیه السلام داوود رو تطهیر میکنند. آیه رو برم جلو. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگه اینجور نبود که خدا بعضی مردم را به وسیله بعضی مردم بعضی دیگه را خدا سر جاشون می شوند، اگر این نبود لفسدت الارض، زمین فاسد. خدا بدا را به وسیله خوبا سر جاشون می شود که بدا محدود می شود. خب اگه این اتفاق نیفتد که بدا جنایتکارا ظالما به وسیله افراد خوب محدود نشوند، لفسدت الارض، جامعه بشری فاسد میشه. جامعه بشری که فاسد بشد به فساد اجتماع، زمین فاسد میشه. توجه کرد؟ میگه اگه این اتفاق نیفتد زمین خدا فاسد خواهد شد، جامعه بشری، انسانها فاسد میشن، انسانهای فاسد زمین خدا را هم فاسد میکنن. پس بنابراین این یکی از سنتهای الهی است که بدا همون وقتی که سوارند، همون وقتی که فکر میکنند که دیگه قدرت مطلق الانان هستند، خدا یه مقابله میندازد بین اونا و بعض دیگه. و بعض دیگه رو میگه خوبان. خب اگرچه میتواند او بعض دیگه هم چه باشد؟ بدا باشد، لکن بعضی وقتا هم خوبان. خوبها میان بدها رو سر جاشون میشونند و الا فساد جامعه بشری رو میگرفت و زمین پر از فساد میشود. بعدم میتوند با بد مقابله کند، خیلی هم چیز عجیبی نیست. یعنی یه بدی بیاد با این بد بزرگتر مقابله کند، او بده بده کوچکتریست. بدیش چیه؟ کمتر است، فسادش کمتر است. اونی که فساد بیشتری دارد رو اینی که فسادش کمتره ریشه کن کنن، اینم ممکن است. توجه می فرمایید؟ یعنی بعضی وقتا اینجور می شود، نه این که برای داستان خوب و بد باشد، بعضی وقتا داستان بدتر است و بد. دقت می کنید؟ بدتر و بد. بده میاد بدتره رو از بین میبرد، چون بدتره اگر استمرار پیدا میکرد زمین رو فاسد میکرد. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین. خدا صاحب فضیلت است و عطاست و نعمت است، فضل یعنی نعمتی که بدون هیچ گونه استحقاق باشد. خدا بر تمام جهانیان، خوب و بد، مؤمن و کافر، خدا صاحب نعمت است بر همه، بدون اینکه من و شما و خوبها و بدها، مؤمنین و کافرین، بدون اینکه ما هیچ گونه استحقاق نعمتهای خدا رو داشته باشیم، خدا باران رحمت و نعمتش رو همین جور بر ما چه کرده؟ فرستاده است و ارسال کرده. بنابراین خدا می شود ذو فضل علی آدمین، فضل الهی، نعمت الهی بر تمام جهانیان جاری است، بدون اینکه جهانیان استحقاق نعمتهای خدا را داشته باشند. آیه آخرم بخونم و عرضم را تمام کنم. تلک آیات الله نتلوها علیک، ای پیامبر خاتم، ای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اینا که ما براتو میگیم اینا آیات الهی است که بر تو میخوانیم پی در پی، بر تو این آیات الهی رو میخوانیم بالحق. اینا تمامش حقه، اینا مثل عهد عتیق نیست توش تحریف شده باشد و دروغ و قصه و اینا راه پیدا کرده باشه. این آیات خدا بین دو جلد این کتاب خدا همه آیات الهی و حق و صحیح و درست است. خب نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین، و تو به تحقیق از چه هستی؟ از فرستادگان خدا، از پیامبران خدا هستی. توی پیامبر خاتم رسول خدا هستی. چون رسول خدا هستی این آیات الهی را بر حق تلاوت می کنی. آیات الهی معجزه خداست که به تو داده است. آیات الهی تأیید می کند نبوت تو، و چون تو نبی هستی و پیامبر و رسولی آیات الهی رو می خوانی. توجه می کنی؟ این آیات الهی است که تو می خوانی و تو پیامبر واقعی و راستین خدا هستی، چون این آیات را تلاوت میکنی و میخوانی. چند تا به آیت میخواستم برات بخونم، دیگه وقت گذشت، میگذریم. اما امروز، بله، روز آخر ماه صفر سال 203 هجری، سال روز شهادت امام رضا علیه ابن موسی علیه السلام است. داستانی دارد. ولایت عهدی امام رضا از اول تا آخرش 17 ماه بوده است، از ماه رمضان 201 تا صفر 203. 17 ماه امام رضا ولیعهد بوده است، ولیعهد مأمور، ولیعهد اجباری، ولیعهدی که خود امام رضا وقتی میخواستن حرکت کنن از مدینه گفتن اهل و عیالشون براشون چه کنن؟ گریه مزاری کنن. توجه میکنن؟ خب 17 ماه که این 17 ماه امام رضا در مشقت کامل بودن، یک چیزی شبیه حصر و زندانی خانگی بوده علی امام رضا در این مدت 17 ماه. هر جایی که مأمور اذن میداده است آقا میتوانستند برند، هر جایی که اجازه نمیداده است نه. امام رضا رو میبردند به نماز جمعه، دارند امام رضا از نماز جمعه مأمون که برمیگشتند دعا میکردند در حالی که قمار راه و عرق بر پیشانیشون بود، دعا میکردن خدایا دیگه مرگ مرا برسان. اینقدر موجب اذیت و آزار. و اما مأمون چه کرد؟ مأمون غلامی داشت، غلام رو گفت ناخونهاتو بگذار بلند بشه نگیر. غلام ناخونهاشو گذاشت بلند شد، از این ناخون بلند ها. بعد از اون امام رضا یک کسالت مختصری پیدا کرده، مأمون خبردار شد، غلام رو صدا زد گفت بیا، سمی رو داد به این غلام، گفت خوب سم را با دستای خودت بمال به هم که اینا برد زیر ناخونهای این غلام، این سم. بعد بلند شد آمد دیدن علی ابن موسی که شما بیماری، من آمدم دیدن شما، عیادت شما. نشست با غلامه، بعد گفت که آقا این بیماری شما دواش پیش من است، ما تو باغ قصر درخت انگور یا انار هر دو گفته شده است داریم، شما بابت این بیماری باید آب انار یا آب انگور بخورید، بنابراین من الان میگم برن از تو باغ قصر میوه رو بگیرند و بیان، میوه رو آوردن به این غلامی که از قبل دستاش رو آلوده به زهر کرده بود، گفت غلام بشین مقابل امام رضا آب این میوه رو با دستات بگیر. غلام شروع کرد با دستای آلوده به زهر آب انار یا آب انگور رو گرفتن، آب که آماده شد مأمون به دست امام رضا داد، گفت آقا بفرمایید اینو میل کنید حالتون خوب میشد. امام رضا گذاشتن مقابلشون نخوردن. مأمون تا نشسته بود هی چند بار گفت آقا میل کنید این آب میله که جلو خودتون براتون گرفتن، اینو میل کنید. امام رضا استنکاف میکردن، نه حالا باشه چش شما تشریف ببرید من بعد میخورم. مأمون گفت نه من نمیرم تا این آب رو باید تا آب میوه رو بخورید تا من برم. بل اجبار و اکراه این آب میوه انگور یا انار هرچه بود را به خورد امام رضا داد. آقا که آب را بعد خودشم گفت آقا این آب میوه خیلی عالی است، اگه نبود که من فلان بیماری رو دارم که برا من بده خودم هم میخوردم، اما این برا من بده، من نمیتونم بخورم، ولی شما باید بخوری تا نخوری از اینجا من نمیرم. به خورد امام رضا داد، تا امام رضا خوردن فهمید دیگه کار حضرت تمام است، بلند شد خدا حافظی کرد و رفت و همونم شد. ولی میدونی میخوام برات چه بگم؟ داستان وسطش را که امام رضا که آب میوه رو خوردن تا بفرمایید شهادت علی ابن موسی میذارم برای آقای جواهری که برات بگم. من میرم سر چه؟ من میرم سر تشییع جنازه علی ابن موسی رضا. امام رضا از دنیا رفت مقتول به سم، با سم کشته شده. سمی که معمون چنین کرد. خیلی خوب، صبح معمون احوال پرسید، گفتن علی ابن موسی تمام شال عزا انداخت و امامه از سر برداشت و گفت خب صاحب عزا من خودم هم. خودش آمد، قاتل آمده از در لباس چی؟ صاحب عزا. گفت برید، آمد تو خانه امام رضا و محل اسکان امام رضا و گفت جنازه رو بیارید، باید من قسل بدم. گفتن جنازه قسل داده شده است، قسل داده شده، کفن شده است، همه چی آماده است. خب خیلی خوب، وسائل اعلام کنید تشییع علی ابن موسی. اعلام تشییع کردن، مردم آمدند. اینی که شما شنیدید زنای نوقان مهریه خودشون رو به شوهرانشون بخشیدن تا شوهران اجازه بدهند که در تشییع جنازه علی ابن موسی شرکت کنن، مال این روز است. خلق خدا جمع شدن، زن و مرد، که جنازه پسر پیغمبر علی ابن موسی رو می آورن ما تشییع کنیم. خلق که جمع شدن، صدا آروم آروم از دل مردم بلند شد، سر زبانها آمد که مأمون قاتل امام رضا است، که مأمون امام رضا رو کشته است. این صداها که آروم آروم بلند شد، که مردم آروم آروم میگفتن مرگ بر قاتل، مأمون قاتل امام رضا است، خبر آوردن خبرچینای مأمون که الان بین مردم تو قاتلی، پاد اگه از اینجا بیرون بگذاری معلوم نیست چه اتفاقی برات میفتد. مأمون وقتی که این گزارشو بهش دادن، محمد ابن جعینایی که دارم برات میگم روایت شیخ صدوق است تو همین کتاب عیون اخبار الرضا، مأمون محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر صادق علیه السلام، عموی امام رضا، آمده بود دیدن امام رضا به طوس. عموشون اونجا بود، عموشون رو صدا زد، گفت محمد ابن جعفر برو مردم رو ساکت کن، آرام کن، و بهشون بگو تشییع جنازه امام رضا به علت ازدحام جمعیت به تأخیر افتاد، فردا برگزار میشد. محمد ابن جعفر عموی امام رضا آمد بین مردم و مردم و دعوت به آرامش و سکوت و خویشتنداری کرد و گفت تشییع امروز انجام نمیشد، برگردید فردا. ولی دستگاه امنیتی مأمون گفت مأمون فردا بخواد این تشییع انجام بشه، کار حکومت و سلطنت تو معلوم نیست به کجا بینجامد. مردم عصبانی و ناراحت از این شهادت امام رضا تو مراسم تشییع چه کنند قابل پیشبینی نیست. و نظام امام دستور داد جنازه مطهر علی ابن موسی شبانه دفن بشود. و نظام امام رضا رو جنازشون رو آوردند و عباسنت هروی و داستان دفن که گفت قبر رو بکنید، پهلو قبر بابام و هارون، و همونجا قبر رو کندند و قضایایی در کندن قبر اتفاق افتاد و اون آب و اون ماهی و دعایی که امام رضا یاد داده بودند به عباسلت هروی که بخون دعا رو که میخونی ماهی ها میرند و آب میرد و قبر خشک میشود و منو داخل در قبر بگذارند و این ماجراها که بله حالا آقای جواهری تتمشو برات میگن، من فقط چون روز آخر مجلس بوده است دیگه، ماه سفر به پایان رسید، دو ماه عزاداری و روز آخر 60 روز عزاداری شما منت است، روز آخر 60 روز سیاه‌پوشیدن شما مردم است. میخوام برات بگم امام رضا مثل مادرشان فاطمه زهرا در دل شب به خاک سپرده شده، مظلومیت ارثی بود که از مادر به امام رضا رسید. فاطمه زهرا و امیر المؤمنین جدشون در دل شب خوست دادند و کفن کردند و تجهیز کردند و نماز خواندند و میخوان دفن کنند، اما امیر المومنین بالای قبر ایستاده اند و جای زهرا کوچکن 6 ساله و 7 ساله، دخترها از این دوتا آقازاده کوچکترن. امیر المومنین میخوان جنازه همسرشون زهرا را نیمه شب به خاک بسپارن. وقتی که میخوان زهرا را شبانه دفن کنن، آقا میبینن چه کنن، یکی باید داخل قبر برد، یکی بالای قبر این جسد را تحویل بدد به او، دیگری که در قبر بگذارد. این جا بود که فاتح باب خیبر ما، اینجا بود که آقا نمیدوند چه کند، آیا بیرون قبر باشد یا برد داخل قبر. اما همین جور که جسد زهرا داخل کفن رو دستای امیر المومنین و بالای قبر ایستاده بودن، یه مرتبه دیدن دو تا دست مثل دستای رسول خدا از داخل قبر، گویا به علی میگوید که این امانتی را که سالهای گذشته به تو تحویل دادم، امانتم رو برگردان. امیرالمومنین تو دستای شبیه دستای پیامبر گذاشتن جسد رو و جسد در قبر آرام گرفت. فرمودن لقد استرجعت الودیعه و ادیت الامانه، خطاب به رسول خدا، ای رسول خدا من ودیعه و امانتی رو که به من دادی به تو برگرداندم، اما میخوام از قول رسول خدای سوال بکنیم که یا امیر المومنین، این امانتی که شما برگرداندی پهلوهاش شکسته است، بازوش توسط غلاف شمشیر خورد شده است، یا امیر المومنین سیلی به صورت